سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. خوش اومدین به یه چرا میرنجیم دیگه. من و همسرم دوشنبه ها تا هم دیگر رو میبینیم، از صبح که بیدار میشه میگیم چرا میرنجی؟ شب که ایشون میاد خونه تا وارد میشه میگم چرا میرنجی؟ خیلی خوش اومدین و امیدوارم که این سلسله لایف ها به شما کمک کرده باشه که حداقل با رنجش های کمتر زندگی کنی. جلسه قبل درباره قصه زندگی صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که هر اتفاقی که برای شما میفته خودتون اون اتفاق رو به شکل جنس نیلوفری تعریف کنید. اگر بین شما کسی تجربه‌ای داشته باشه من خوشحال میشم که مشارکت بکنید و تجربه شما رو بشنویم که چقدر از این تکنیک استفاده کردید. و دوستانی که اخیراً به ما ملحق شدین، اگه میخواین که درباره قصه نیلوفری بدونید فایل جلسه پیش رو گوش کنید. امشب هم یه نمونه کار میکنیم و درسمون رو ادامه میدیم. سه تا اتفاق برجسته زندگیتون رو به یاد بیارید. میتونه خوب باشه یا بد باشه. خوب یا بد البته میدونید که تعریف ماست. همه چیز در جهان هستی خیره. ما هستیم که معنای خوب، بار خوب یا بار بد به اتفاقها میدیم. و چه بسا اتفاقهایی که افتاد به نظرمون بد بود، تلخ بود، ولی با گذر زمان گفتیم چقدر خوب شد که این اتفاق افتاد. بنابراین حالا اگر با این نگاه ببینیم که اصلا اتفاق خوب و بد نداریم، ولی فرض بکنیم که هنوز این بینش اتفاق نیفتاده باشه، پس فرقی نمیکنه سه تا اتفاق که تلخ باشه یا شیرین باشه در نظر بگیرید و اونها رو به دو شکل تعریف کنید. یک، به شکل بسیار تلخ و غم‌انگیز و دو، به شکل بسیار شاد و دارای دستاورد و نتیجه. اگر از بین شما کسی داوطلبه با شما تمرین کنم، اگر نه من مثال از خودم بزنم. من یه مثال میزنم تا اگر شما داوطلب هستین مثال بعدی رو با شما کار کنم. یه مثال آسون میزنم، یه مثال سخت‌تر. پس لطفاً عجله کن و از برق بکشید. اگر من مثالم آسونه پیش خودتون نگید که کاشکی مال ما هم قصه هامون این شکلی بود، کاشکی تلخی های ما هم این جنسی بود. همه ی زندگی ها تلخی ها و شیرینی های خودش رو داره. خب هفته پیش من اول میخوام این قصه رو به شکل تلخ تعریف کنم، یعنی یه برداشت اول. هفته پیش من مهمون دعوت کرده بودم و تصمیم گرفتم که خودم برای مهمونم غذا درست کنم. اون روز کارم رو کم کردم، کلی وقت گذاشتم. تصمیمم گرفته بودم که حالا چون فصل دلمه است دلمه درست کنم. کلی هم برگمو گرفتم، موادش رو حاضر کردم. و کسانی که آشپزی میکنید میدونید که درست کردن دلمه یه ذره سخته چون خیلی کثیف کاری داره، ولی به امید اون به به سر سفره و اون مزه سختیاشو به جون خریدم و شروع کردم دلمه ها رو پیچیدن. تقریبا سه ردیف که چیده بودم دیدم یک عالم هنوز من برگ دلمه دارم ولی موادم ته کشید و یه دفعه جا خوردم چقدر کم شد. من که خیلی مواد درست کرده بودم. یک دفعه یادم افتاد که اصلاً برنج و لپه‌ای که خب مواد اصلی دلمه است و من آماده کرده بودم، نیم پس کرده بودم که اضافه بکنم، اصلاً اونا رو جا گذاشته بودم، نریخته بودم توی این. خاک بر سر، چقدر فراموشکار شدم. از بچگی هم مامانم همش میگفت که بی عرضه یا کار بلد نیستی. از اون طرف هم همسر منم ارد میداد شام چی داریم؟ چای بیار بخوریم؟ منم حالا این وسط دلمه ها مونده، همه رو پیچیدم، این همه هم وقت گذاشتم و خیلی حس و حال بدی به هم دست داد. گفتم تو هم از اینه که بیای کمک کنی، نشستی اونجا داری به من دستور میدی، خب خودت پاشو بیا یه چایی بریز دیگه. بقیه غذاهام هم از روی همین، یعنی نصف غذام سوخت، تدیگم سوخت، خورشم ته گرفت تو فر، اصلا یادم رفت، از بس که این من فراموشکار، از بس این من بی ارزه. و تا این مهمونی برگزار بشه فقط خدا خدا میکردم زود تموم شه، بره تموم بشه دیگه. و آخرین باری که من غذا میپزم، اصلا چقدر اشتباه کردم، خودم غذا پختم، نمیخواستم من خوب هیچکس بفهمه که من چه گندی زدم. یکی یکی نشستم دوباره این دلمه ها رو باز کردم، اون مواد رو مخلوط کردم و واقعا با یک حس و حال بدی دلمه ها رو پیچیدم. بیچاره اونایی که خوردن، یعنی یه دلمه میخوردم 100 تا انرژی منفی میخوردم. تا بعد از مهمونی هم حال و هوا با همسرم سنگین بود به خاطر مکالمه اون شب. این میشه جنس اول، برداشت اول. این از جنس نیلوفری نیست، این از جنس هیجانیه، از جنس خود اوله. درباره خود اول در قسمت قبلی چرا میرنجیم براتون گفتم و خود اول ادامه داره ها. جلسه بعد خود دوم و خود سوم رو براتون میگم. اما برداشت دوم، من مهمون دعوت کرده بودم، تصمیم گرفتم دلمه درست کنم. ببینید واقعیت ها در دوتا قصه عین همه، آنچه که واقع شده عین همه. و همینطور که داشتم دلمه ها رو میپیچیدم، سه چهار ردیف که پر شد، دیدم که موادم داره تموم میشه. یک دفعه یادم افتاد که ای داده بیداد، برنج و لپه رو جا گذاشتم. هرچی فکر کردم این همه دلمه رو من پیچیدم، دوباره که نمیشه باز کنم. فوری یه اسکرین‌شات، یه عکس گرفتم، میگم اسکرین‌شات، یه عکس گرفتم از دلمه ها، از مواد، از برنج و لپه خیس شده جا مونده و فرستادم برای دوستایمون که دعوتشون کرده بودم. گفتم بچه ها ببینین که من کوکب خانم چی کار کرده، فردا یه منو به رسیپی ما، یه رسیپی اضافه شد. من نصف دلمه هام شد سمبوسه برگمو، نصف دیگرش رو از این به بعد دیگه میخوام دلمه بچینم براتون. دو مدل خوراک برگمو دارم. از اون طرف هم همسرم هی میگفت شام چی داریم؟ چایی بیار. گفتم بیا ببین که کوکب خانم چه کرده، پاشو بیار یه چایی بیار که من خستگیم در بره، خسته نباشم از این دلمه درست کردنم. ایشونم اومد، با هم نشستیم همون سر دلمه ها، پیچوندن و گفتن و خندیدن و چای خوردن و قصه ما اینطوری به سر رسید با حال خیلی خوب، با یک قصه نیلوفری، با یک خلق، با یک خلقی که در همه ما وجود داره، در همه ما خلاقیت وجود داره. فقط کافیه که این رسوب هایی که روی این خلاقیت رو گرفته و پوشونده، این رسوبات که از کودکی، از زمان جنگل با ما هست، اینها رو پاک کنیم تا این خلاقیت ظهور پیدا کنه. خب این قصه آسونی بود. حتما در زندگی همه ما قصه های تختری هم هست. نمیدونم سریال مهمونی رو میبینید یا نه، بسیار خلاقیت به خرج داده آقای طهماسب. اگر هم نمیبینید حتما دعوت میکنم یک قسمتش رو ببینید، حالا علاوه بر اون ماجراهای اون بچه و پشه و مگس و بقیه بازیگرانش که فوق‌العاده است. یک قسمتی داره که ایشون مهمونها رو دعوت میکنه و بهشون میگه که 5 تا کلمه رو خودت انتخاب کن. حالا بعضی از کلمه هایی که انتخاب میکنن اصلا ربطی به هم نداره، مثلا میگه کرگدن، باقالی، مادر بزرگ، کلمه هایی که به هم ربطی نداره. و این هنرپیشه ها که هنرپیشه های واقعی هستن، از سینما اینها رو دعوت میکنه ایشون، بازی به این شکله، باید کلمه ها رو ترکیب کنن، یه قصه بسازن. حالا این که چقدر خلاقیت به خرج میدن، 5 تا کلمه بی ربط رو باهاش قصه میسازن، این که اصلا یه بخش تحسین برانگیز ماجراست که واقعی و زنده اجرا میشه دیگه. این برنامه میدونید حتما. بخش دومش میگه حالا این قصه ای که خودت ساختی، بیا این قصه رو با چندین مدل اجرا کن. یک بار با بی‌حسی اجرا کن، یعنی قصه رو یه جوری بگو که هیچ حسی مخاطب از تو دریافت نکنه. یه بار بیا این قصه رو خیلی شاد و خنده‌دار تعریف کن، همون کلمه هاست، همون قصه است، ولی تو مدلی تعریف کن که خنده‌دار باشه، شاد باشه. و بار بعدی همون قصه رو جوری تعریف کن که خیلی غمناک و گریه‌دار باشه. و دلم میخواد توی مهمونی علاوه بر اون بچه، علاوه بر اون پشه که خودش واقعا قشنگ و دیدنیه، این قسمت رو بهش توجه کنید. اینها خیلی توی کلیپ های کوتاه مهمونی نیومده، ولی اینا خیلی ارزشمنده. ببینید که چطور هنرپیشه ها این قصه های که ساختگی خودشون هست رو با این سهالت تعریف میکنن. حتی خودش وقتی که غمگین داره تعریف میکنه، خودش اشک میریزه، خودش چشماش خیس میشه و ما از این داریم استفاده میکنیم به عنوان تکنیک قصه نیلوفری، برای اینکه ما خلق کنیم، ما یک قصه نو بسازیم از رویدادهایی که همون واقعیته، ولی شما میتونی دو ورژن رو برای یک واقعیت تعریف کنی و پیامدش رو ببینی و تجربه کنی. من عمدن قصه های واقعی زندگی خودم رو میگم. حالا تا اونجایی که حریم خصوصی و خانوادگیم اجازه میده که الگو بگیرید که ببینید چطور میشه یک قصه رو از اون تلخی رسوند به یک قصه شیرین نیلوفری. اما بریم حالا یه مثال سخت‌تر. شاید فکر کنید که خب این که چیزی نبود. من بچه که بودم، پدرم معتاد بود و مادرم کتک میزد. همیشه تو خونه ما کتک کاری بود و خیلی وقتا شده بود که مادر من با گریه چادرش رو سر میکرد و از خونه میرفت و چند روز نمیومد. و من بچه اول خونه بودم، خودم که خیلی غمگین میشدم، میترسیدم، تمام وجودم پر از ترس میشد. نکنه مامانم دیگه نیاد، نکنه پدرم بلند شه ما رو هم بزنه، بعد ما کجا بریم، چه جوری بریم، خواهر برادرمو چی کار کنم، فردا مدرسه داریم، تکلیف داریم، لباسامون نشسته است، غذا نداریم. و پدرم از خدا خواسته میرفت تو اتاق و به اون ماده لعنتی میرسید. من میموندم و خواهر برادرم، عشق میریختم به اونا، مشق میگفتم، شب کنارشون میخوابیدم که نترسن، ولی من خودم پر از قصه و ترس بودم و آرزو میکردم کاش مامانم برگرد. فرداش تو مدرسه معلمم که نمیدونست که من چه شرایطی داشتم، چون درسم و بلد نبودم، منو جلوی بچه ها تنبیه میکرد و خیلی مسخره می شدم، خیلی گریه می کردم، همه فکر می کردن از درد خطکش دارم گریه می کنم، ولی فقط خودم می دونستم این چه دردیه که تو دل منه. امروزم علت این که دستام انقدر می لرزه، علت این که تشنج میکردم، علت این که الان روزی 5 تا قرص ضد افسردگی میخورم، همسرم معتاد شده، علتش همون روزاست. اگه اون روزا اون شکلی نبود، الان من خیلی خوشبخت بودم، خانواده خوبی داشتم، پدرم نذاشت ما خوشبخت بشیم، مادرم نموند سختی ها رو تحمل کنه، به ما برسه، خواهرم هم طلاق گرفته، برادرم که خودکشی کرد. خیلی غمناک شد نه؟ یک من قربانی با مدال های پشت سر هم که هی گفته تکرار کرده، دیگران هم تاییدش کردن و هی مدال هاشو برق انداخته و به نمایش گذاشته. چقدر تر همینو بیاد نیلوفرش کنیم. واقعیت همونه. پدر من یه مرد معتاد بود، مادرم میرفت کار میکرد، تمام درآمدش رو پدرم میگرفت صرف موادش میکرد، دوستاشو میابرد خونه، مادرم کتک میزد و من این صحنه ها رو میدیدم. خواهر برادرم میترسیدن، من چون بزرگتر از همشون بودم، وقتایی که مادرم میرفت خونه مادرش یا خونه خالش نمیدونم کجا میرفت، من خیلی میترسیدم. تو مدرسه خیلی تنبیه میشدم، خیلی مسخره میشدم، خیلی درد داشت. یاد گرفتم باید رو پای خودم بایستم. از بچگی شروع کردم به کار کردن. رفتم توی یک کارگاه خیاطی. 12 سالم بود فکر میکنم. گفتم من میخوام کار کنم. گفت مگه تو درس نمیخونی؟ گفتم کنار درسم میخوام کار کنم. میخوام به مادرم کمک کنم، تو کمک خرج خونه باشم. میخوام مستقل باشم. میخوام اگه مداد رنگی میخوام بخرم خودم بخرم. شروع کردم به کار کردم. درسم هم کنارش خوندم. از اعتیاد متنفر شدم. امروز من از پدرم متنفر نیستم، اونم آسیب داشت، ولی از اعتیاد متنفر شدم. با خودم قول دادم، گفتم هرگز در زندگی به هیچ چیزی معتاد نخواهم بود، حتی به کسی که باش زندگی میکنم، به همسرم، به بچه هام، محاله به کسی اعتیاد پیدا کنم. دردای مدرسه میدونید با من چی کار کرد؟ اون دردای خط کشا، کلا تنبلی ها، مسخره کردن ها، میدونید با من چی کار کرد؟ رفتم روانشناسی خوندم با خرج خودم. رفتم تو مدرسه ها، تو اونجایی که میتونستم دوره های آموزشی برای معلم ها گذاشتم که درک متقابل با بچه ها داشته باشن، که اگر بچه ای درس نخوند کلا تنبلی سرش نذارن مسخرش کنن، نزننش با خط کش، درکش کنن، ازش بپرسن چی شده، بهش کمک کنن. من به یک فرد حمایتگر تبدیل شدم و اگه اون دردها نبود، اگه مادرم نمی رفت، امروز من مادر خوبی نبودم. امروز من بسیار مادر توانمند و شجاع و فوق‌العاده‌ایم، چون بلدم چجوری از فرزندم حمایت کنم. امروز من خانواده خیلی عالی و درجه یکی دارم، رابطه‌ام با همسرم عالیه، قدرش رو میدونم، چون رفتم زبان رابطه رو یاد گرفتم. من دیگه نمیخواستم مادرم رو تکرار کنم، دیگه نمیخواستم پدرم رو تکرار کنم. رفتم زبان مکان ازدواج رو یاد گرفتم. نرفتم علنگو بخرم دستم کنم، رفتم پول دادم آموزش دیدم، خودم رو کشیدم از اون درد و منجلا بیرون، کشیدم بالا، خواهر و برادرم رو حمایت کردم، هر دوشون مستقل شدن، خانواده های خوبی دارن. قصه که همون بود دوستان عزیزم، واقعیت که همون بود، واقعیت که عوض نشده بود. چی عوض شد؟ پردازش من. در هر قصه شما میتونید با تغییر پردازش خودتون، با نوشتنه قصه جدید، داستان زندگیتون رو از این به بعد عوض کنید. حتما میتونید. امتحان کنید. چشم بسته نگید نمیشه، شرایط من فرق میکنه. حتما میشه. و بسیاری از ماجرای قصه تو به خودت بستگی داره. یک واقعیت هایی در کنترل تو نیست. لایو دوگانه سگانه کنترل رو بخونید. خیلی از اتفاقهای بیرون، خیلی از واقعیتهای بیرون دست ما نیست. ما فکر کردیم خیلی همه کاریم، نیستیم. ولی ما میتونیم با مدل تعریف کردن قصه زندگیمون، قرار نیست حوار بزنیم ما، قرار نیست اینا رو به کسی بگیم ما. شما تو ذهن خودت میتونی قصت رو عوض کنی. و اون وقت اون یا لایتنی کن تو ترابن رو درک میکنید که ای کاش من خاک بودم که فاضلاب میگیره، فاضلاب حیوانا رو میگیره، کود حیوانی رو میگیره، سایه و میوه میده. کاش من خاک بودم. در اون داد منفی، تازه اگر منفی معنی کنیم، ما در لیولای بالاتر اصلا ما اینم نداریم حتی، ولی فعلا در این سطح، در اون داد منفی، برون داد مثبت. خیلی خوشحال میشم اگر که شما هم قصه هاتون رو از این به بعد کارگردانی کنید و مثل این دو سه مدلی که تو این هفته و هفته پیش براتون تعریف کردم تعریف کنید، بفرستید. شاید قصه شما هم انگیزه ای بشه برای یک نفر دیگه و شما بشید مؤثر برای یک نفر دیگه. مسیر زندگی یک نفر دیگر رو شما با قصتون عوض کنید. خب بریم سراغ اتوبوس. ما هفته پیش از اتوبوس جا موندیم، قرار شد که امشب بریم به ماجرای راننده اتوبوس بپردازیم. من همچنان منتظرم از بین شما یه داوطلب که یک قصه رو به این دو شکل بیاید و در لایف تعریف کنید. اگر امشب آمادگی دارید امشب، اگر نه ازتون میخوام، درخواست میکنم که هفته آینده حداقل یکی از شما یک نمونه از قصه ای که اتفاق افتاد، میتونست اون مدلی اتفاق بیفته، میتونست ورژن من اول باشه ولی شما نیلوفرش کردید، بیایید و تعریف کنید. اما بریم سراغ یه تکنیک دیگه. همونطور که میدونید توی لایف های اخیر من دارم تقریبا دوره اکت رو دارم تدریس میکنم و تکنیک های بسیار کارآمدی که واقعا میتونید استفاده بکنید رو بکنید و قصتون رو تغییر بدید. تصور بکنید یک اتوبوس رو که توی یک ایستگاه میسته، یه سری مسافرها از این در سوار میشن، از اون در پیاده میشن. هممون دیدیم دیگه، این صحنه رو خیلی دیدیم. فرض کن که تو راننده اون اتوبوس باشی. اگر حواست به مسافرها باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی همش نگاهت به مسافرها باشه، این مسافر قدش کوتاست، اون زشته، اون بلنده، اون گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ اون چرا میخنده؟ اون چرا خیلی حرف میزنه؟ اگه حواست بخواد به اینا بره چه بلایی به سر خودت و اتوبوست میاد؟ این یه انتخاب. انتخاب بعد اینه که کاملا حواستو بدی به مسیر و به مقصدی که میخوای بری و هیچ کاری به مسافرها نداشته باشی. و انتخاب سومت اینه که حواست به مسیر باشه، به تابلوها، به قانونها، به مقصدی که میخوای بری و نیم نگاهی هم گاهی به مسافرها داشته باشی. در کدوم این انتخاب هاست که تو سالمتر و با کیفیت بهتری به مقصد میرسی و در مسیر هم لذت میبری؟ قاعدتاً انتخاب سوم. یک راننده ماهر هیچ وقت همه ی حواسش رو نمیده به مسافرانش. به قول شما بله میره قاطی باقالیا. همه ی حواسش رو میده به مسیرش، به مقصد مورد نظرش. حواسش به تابلوها هست. حواسش به قوانین جاده هست. یک راننده ماهر یک مشاهده‌گر بی تفاوته، بی قضاوته. مشاهده میکنه بدون قضاوت. این مشاهدگر بی قضاوت را توی من دوم و سوم بیشتر براتون میگم. یک راننده ماهر خودش رو با مسافرها یکی نمیکنه. شما تا امروز چگونه زندگی کردی؟ چگونه رانندگی کردی؟ چه هزینه هایی برای اون مدل رانندگی قبلیت پرداختی و تصمیمت برای مدل رانندگیت از این به بعد چیه؟ حالا این مسافرها اتفاقهای زندگی ما هستن، خاطرهای زندگی ما. امروز یه خاطره دردناک مال 10 سال پیش وارد این اتوبوس شد، در ایستگاهی که متوقف بودم یک خاطره دردناک وارد شد و این خاطره 10 ساله که با منه. این مسافر پیاده بشو نیست، این مسافریه که همیشه یکی از اتوبوس ها یکی از صندلی های اتوبوس زندگی من را اشغال میکنه. راه چاره چیه واقعا برای چنین مسافر بدقلقی؟ چه انتخاب هایی وجود داره؟ دوستانی که لایف های قبل رو گوش داده باشن الان بهترین انتخاب رو دارن. یکی از انتخاب های من اینه که با این مسافر بدقلق چونه بزنم، بهش بگم ببین تو کاری به کار من نداشته باش، تو اذیت نکن، برو صندلی عقب بشین و برو توی صندلی، من اصلا نبینمت، یه جوری بشین که من نبینمت. به جاش هر جا تو بگی من میبرمت، به شرطی که سر و صدا نکنی، ساکت اون گوشه واسه خودت اون زیر بشینی، ولی هر جا تو بگی من وای میسم، هر مقصدی که تو بگی من میبرمت، فقط سرتو بالا نیار، بهش باج بدی. چقدر باج دادید برای استراب ها، افسردگی ها، هیجان هایی که با خاطره های دردناک تجربه کردید؟ چقدر تا امروز باج دادید؟ چقدر هزینه دادید؟ چقدر از آزادی خودتون براش هزینه کردید؟ چقدر به مقصد نرسیدید به خاطر اینکه این مسافر بدقلق تو اتوبوس شما بود و تمام مسیر صرف این شد که باهاش چونه بزنید؟ و مراقب باشید یا سرش رو نیاره بالا. مسیر چطوری گذشت؟ یه انتخاب اینه که تو کنترل اتوبوس زندگی خودت رو بدی به دست یک مسافر بدقلق. یه انتخاب اینه که اتوبوست رو نگه داری، شروع کنی با زورآزمایی کردن با این مسافر تا شاید بتونی بیرونش کنی، بری هیپنوتیزم کنی، شاید بتونی خاطره رو پاک کنی و باهاش بجنگی. کدوم اینها، در کدوم اینها تو مسیر بهتری رو میری و به مقصد میرسی؟ تو مسافرت نیستی. تو میتونی این مسافر رو تو اتوبوس خودت داشته باشی، ولی چشمت به مقصد باشه، نگاهت به مسیر، به قوانین، به تابلوها باشه. گاهی هم یه نیم نگاهکی به این خاطره بندازی، نگاهش کنید. در لایف های قبل براتون گفتم نگاهش کنید، ولی سوار نشید. تکنیک قطار، پل. تو میتونی همزمان که پر از شوق زیستن و زندگی کردن هستی، پر از نشاط زندگی هستی، اون مسافرهارم تو اتوبوس خودت ببری، حملشون کنی، ولی فرمان دست توست دیگه. بهش نمیگی که هیچی نگو باشه من هر جا تو بخوای میبرمت، نه، فرمان دست منه، من انتخاب میکنم کدام مقصد میخوام برم و از چه مسیری برم، نه توی خاطره 10 سال پیش. با تمام توان فرمان رو به دستت بگیر، بذار اون مسافر باشه. تو میتونی یه مسافری که خاطره خوبه، بهت امید میده، سرمایه روانیت رو زیاد میکنه، یه یه پیرزن گوگولی مگولیه، با مزه است، حرفای خوب میزنه. بنشونیش صندلی جلو. اونی که علاقه نداری بنشونیش صندلی عقب‌تر. ولی اگه بخوای باش بجنگی باید اتوبوستو متوقف کنی، باید زندگیتو متوقف کنی. چقدر تا امروز زندگی خودت رو متوقف کردی به خاطر اتفاقها، واقعیتها، خاطره ها؟ چقدر؟ و امیدوارم هر کسی که این صدا رو میشنوه یه روزی به این درک برسی که همه چیز خیر، و اون روز منو یاد کنی. همه چیز خیر. تو میتونی با شور و نشاط، با تمام خاطره های تلخ و شیرینت، اگر دوست دارید از زاویه خداگونه بهش نگاه کنید، هوالحی رو زندگی کنی، زندگی کنی، قیوم رو زندگی کنی، قیامت باشی خودت. مولانا میگه تو میتونی فاتحه باشی. چه فایده من هر روز بشینم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین؟ چه فایده اگر من شکر وجودی رو به جا نیارم؟ چه فایده اگر تمام فاعلیت و عاملیت خودم رو به صحنه روزگار عرضه نکنم؟ اینکه حمد اینه، شکر اینه. شکر یعنی ما به تو این امکانات رو دادیم، تو چی قراره بدی به این جهان هستی؟ برای تو چیه؟ شکر یعنی این. و تو اتوبوست رو متوقف کردی، داری می جنگی با اون مسافر بدقلق که بالاخره یه بلایی به سرش بیاری پرتش کنی بیرون، وقتتو داری هدر میدی. و زمان بدون توجه به تو داره میگذره، زمان داره رو به جلو حرکت میکنه. و ان الانسان لفی خسر، و تو هستی که در زیانی. اتوبوس زندگیت رو به مقصد، به مقصدی هدایت کن که خودت دوست داری. دوست داری این اتوبوس کجا بره؟ به این سوال ها فکر کن. کدوم جهت؟ از کدوم مسیر؟ راستی دیدید اتوبوس ها کنار این شیشه جلوی راننده، این بر بغل کمک راننده، یه تابلوی کوچیک زدن؟ مثلا نوشته اصفهان ترمینال کاوه، اصفهان ترمینال صفه. اینجا این شیشه بغل برای تو، برای اتوبوس تو چی نوشته؟ چی نوشتی؟ و از کدوم مسیر قراره بری؟ خیلی ممنونم دوستان عزیزم که همراه این اتوبوس با من یه سفری کردین. امیدوارم که لایو آموزشی امشبمون براتون کارآمد بوده باشه. منتظر شنیدن قصه هاتون هستم. بله زهره جون بفرمایید. یکی از دوستان بفرمایید. این کلمه هایی که کلیدی مال هر لایو هست و من به عنوان قاب انتخاب میکنم، به خاطر اینه که شما هر بار میاید توی صفحه این کلمه به چشمتون بخوره و این تکنیک یادتون بیاد. خیلی ممنونم، شما محبت دارید، پیشنهادهای خیلی خوبی فرستادید. مثلا گفته بودید که موضوع لایو رو توی یه جمله بنویسم که شما بتونید سرچ کنید. راستش هدف من اینه، اگر کلمه های کلیدی برای قاب انتخاب میکنم، هدفم اینه که شما میایید تو صفحه مثلا ببینید که راننده اتوبوس، یاد این محتوا بیفتید. ببینید که بنفشه تیره بپوش، یاد اون محتوا بیفتید. قصه نیلوفری، یاد محتوای اون ماجرا بیفتید. انگیزه من اینه. حالا اگر چقدر کمک کننده هست نمیدونم، چون اینا شرطی سازی میشه، مدار ساخته میشه و کمک کننده است. خب زهره جان شما لطفا درخواست بدید از طرف من، انگار باز نشد.
بازم تکرار میکنم. ببینید، دوستان دیگه هم اگر آمادگی دارید تشریف بیارید. گفتید اسم اتوبوس من نیلوفر آبیه و خوشحالم که من مسافر این اتوبوس هستم. خیلی ممنونم ناهید جان. بله، ما چنین محتواهایی رو غنیتر البته و قویتر در دوره نیلوفر آبی کار میکنیم. خیلی خوشحال میشم که به ما ملحق بشید. فایل های نیلوفر آبی به شکل آفلاین در صفحه آموزشی سیف شده و شما میتونید این فایل ها رو تهیه بکنید. حالا دوستمون اشاره کردن، یادم افتاد براتون بگم، و هر 4 جلسه یک جلسه آنلاین داریم، پرسش و پاسخ میکنیم. ضمن اینکه در گروه واتساپ هر کلاس من در دسترس هستم برای سوال جواب ها، تحلیل گزارش ها و رابطمون حفظ و برقراره. خیلی تفاوتی با کلاس های آنلاین نداره. خوشحال میشم که به ما ملحق بشید. و درباره محتواهای معنوی دوره گستردگی رو کار میکنیم که همین جنس آموزش ها هست، به علاوه یک مقداری از مزه معنا درمانی توش بیشتره، معنویت توش بیشتره. دعوت میکنم که شرکت کنید. الان دوره های گستردگیمون هم 10 ماه دوره به شکل وایس های آماده سیف شده. شما میتونید یک پکیج 10 ماهه که شامل 10 تا 4 جلسه 1.5 ساعت هست و در هر جلسه یک داستان، بعضی از جلسه ها 2 تا داستان بسته به اینکه داستان کوتاه یا بلند باشه گفتن، در قالب داستان مهارت های روانشناختی را کار کردن به علاوه معنویت و عرفانی که در خود مثنوی هست. میتونید از طریق ادمین اقدام کنید و تهیه بکنید. خب زهره جون، بسیار خوب، انگار میسر نشد بمونه برای هفته آینده. من منتظر قصه های شما هستم، منتظرم در لایو شرکت بکنید و نمونه کار هنرمندانه خودتون رو اینجا ارائه بدید. خیلی ممنونم دوستان از نوازشاتون درباره دوره، از تعریف، از بازخورد و خوشحالم که بهره بردید. شبتون بخیر، به امید دیدارتون تا دوشنبه شب آینده و یه چرا میرنجیم دیگه. خدا نگهدار، به امید دیدار.